گفته او حالا مسئله بد اخلاقی و به فرهنگی نه تنها خاصی افرادی تحصیل نکرده و بی معرفت است، برعکس در میان روشن فکران و افرادی دانشمند همچنین نفران را پیدا کردن ممکن است. خودی خانم رجب علیه و میگوید
ناحقی ها بسیار است، دیدم که اصلاح کردن نمیتوانم و مجبور شدم از سوه علم رفتم، حتی کاری خریب تیارم رو از بهرش گذاشتم، کاری علمی تیارم.
برای اصلاح وضع، برای بالا بردن فرهنگ و مطابق کردن محیط به طبیعت خود، مصاحبان ما پیشنهادهای جالب هم دارند. هنرپیشه عبدالمومی شریفی میگوید رفتار و عمل ناشایان مثل بدگفتاری برای بسیاری ها چه از نسل نو و چه کهن یک عادت شده است و راه بهترین بالا بردن فرهنگ رفتار و گفتار پیشبینی مجازات برای چنین عمل هاست.
کاش مثلا حکومت اقلا دوشنبه شهر دوشنبه شهر یک قرار می برآورد، نمیدونم یک کاری میکرد که همین دشنام و همین رفتارهای زشت در دوشنبه مثلا چی میگن جریمه.
تحلیلگران میگویند در تاجیکستان مخصوصا بعد جنگ شهروندی خشم و جهل بالا گرفت و عملهای نوشویم و بد اخلاقی و دغلی رو به افزایش آورد. افرادی طبیعتا حساس فرهنگی که کسب و کار مختلف دارند و در این محیط روحن اذیت میکشند میگویند شاید به سختی اما میشود وضع و فضا رو تغییر داد. فقط باید هر کس به گفته آنها در چنین محیط خود را مسئول بداند و تأثیر گذارد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مسئولان تلویزیون ازرق در شهر خوجند نفری را که ویدیوی لحظه تصادفاً از دهان خبرنگار خارج شدن یک کلمه بیرون از سناریو را رسانه‌ای کرد یافت و مجازات کردند. آنها روزی 5 ژانویه به رادیو آزادی گفتند که این نفر جوانی تجربه آموز بوده است. بعد از این کردارش او از حق تجربه آموزی در تلویزیون محروم گردید، گفت یک همصحبت ما در تلویزیون آسیا. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. هفته روان در شبکه‌های اجتماعی یک نوار کوتاه از جریان ثبت برنامه‌های سالانه تلویزیون آسیا به سیر برآمد. در این ویدیو راوی برنامه هنگام قرائت تبریکات سالانه ظاهراً پس از خلل رسانیدن کسی از پهلو دچار سکته شده، تصادفاً از دهانش یک دشنام خارج می‌شود. مسئولان تلویزیون آسیا میگویند این نوار تنها از جریان آمادگی به ثبت برنامه‌ها بود و اصلاً به افیر تلویزیون راه نیافته است. خودی رمزیه سفروه قهرمان این ویدیو سرمحرر برنامه ها و همزمان گرداننده برنامه خبری تلویزیون آسیا است. او در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت
خیلی 15 سال فعالیت من در تلویزیون این یگانه یکمین بار هم میشستیم است که من نیازیده علاقه بگیریسه که ما باین کارگره ما همه وقت یک دیگری ما باوری ما بود در قبر بودی همون چیزی که همون چند سانیه همون وای توسطی وای برکست کردن و از دکار در ازیر از خود کدام رو دخل وقت بود و برای این سال اصیر برست بگی نبود و چیزی برای اصیر نبود.
سفر و افزود نوار کوتاهی که بر رسانه‌های اجتماعی راه یافت پارچه از برنامه‌های سالانه‌ای است که قبلاً ثبت می‌شد. او گفت
و همروز وقت منتل پنگ بود بسیر کوری علاقه کوری کرد من همینجا همین دفعه پرزیدی میگن که هر آدم به خودش ده هست.
رمزیه سفروه یکی از 5 فرزندی خانواده در روستای دوردشت ناحیه اشت است و میگوید نخستین دختر است که از این دهه دوردست در دانشگاه تحصیل کرده روزنامه‌نگار شد. او فعالیت کسبیش را از سال 2003 در رادیوی تراس شروع کرده، از سال 2005 برای تماشابینان تلویزیون آسیا زحمت میکشد. رمزیه در برابر خبرنگاری همراه با همسرش که در مهاجرت است 3 فرزند را به وای میرساند. هرچند از پیدا شدن این نوار که باید از داخل اداره بیرون نمی آمد در شبکه های اجتماعی ناراحت شد، میگوید با گذشت 1-2 هفته این نوار به بادی فراموش می رود و او به کار معمولی خیش ادامه می دهد. محمد الله دولتف روانشناس تاجیک در صحبت با رادیو آزادی گفت چون در هر کارگاه میان کارمندان مناسبت خاص به وجود می آید، در نتیجه همه به یکدیگر باور می کنند و از گفتن کلمه های ناجانس خودداری نمی کنند. او گفت
آدمی بسیار هم خوش اخلاق است، آدمی خوش سخن است و غیره و غیره، در اون صورت با بهادری کردن ممکن است که این واقعا یک انگیزه تصادفیه که یک بار او را از این حالت موازنت برآورده. این چیزهایی هستن که در داخل هر یک حالت، در داخل هر یک کارخانه بعضن شدنش ممکن نشود، این را در یک شکل دیگری بیوسته بیرون برآورده. فکر چطور میکنید که این آدم ها خصد و نیت و دیگر چیزها داشتن؟ پس معلوم میشه.
هرچند لقمه رمزی سفر و در اصل در افری تلویزیون نشانه شده است، ولی در اینترنت ده ها نوار سیر میکنند که راویان تلویزیون های معروف جهان به مثل بی بی سی، سی این این، الجزیره و تلویزیون های روسی او ار تی و ان تی وی گردانندگان برنامه های خبری به اشتباه های عجیب و غریب راه میدهند. این گونه نوار های کوتاه در شبکه های اجتماعی از برنامه های معمولی دیده خیلی بیشتر بیننده دارد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
بر اثر ریزش سنگ در شاهراه دوشنبه کلاب خروق یک ساکنی ناحیه روشان جان باخته 4 نفر دیگر جراحت برداشتند. با گفته مقامات حادثه شامگاه 8 ژانویه در حدود ناحیه شمسدین شاهین شورابادی پیشین رخ داده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. اسامالدین شاکیرو معاون رئیس ناحیه شمسدین شاهین در امور ساختمان روز سه‌شنبه 9 ژانویه در صحبت به رادیو زادی گفت که از دو روز به این طرف حرکت در این شاهراه بنابر سنگریزی قطع شده، ماشین ها و مسافران زیاد در دو سمت جمع شده بودند. با گفته وی پس از پاک کردن قسمت از راه به ماشین ها اجازه حرکت داده شد و ساعت های تقریبا 19 شب سنگ پاره از بالا جر شده بسترکسی ساکن بدخشان که از سمت کلاب به طرف درواز در حرکت بود برخورده است. این مسئول حکومت ناحیه شمسدین شاهین گفت که بر اثر این حادثه راننده استرکس در جای حادثه به هلاکت رسیده 4 نفر از مسافران آن جراحت برداشتند.
او کیلومتر را شروع در فرمتن کوایتو دینا را در راسوزو پیدا کردن از بعد ماشین را سر دادن یک در دوزا ماشین گذاشت و موهم در نچه با یک ماشین گذاشتن با یک کورسان گمارد ماشینی تاریخ صاحب بلد بدخشان 4 پسازی دوست است صوفی خودش اما ماشین ها نگرد صوفی در یک چه بلاکت میرسه خیلی او 4 سرکرست
گفت مصاحبی ما. در حال حاضر جسد منوچهر رحمت‌اللهیوی 30 ساله که بر اثر این حادثه جان باخت به روشان انتقال داده شده است و قرار است امروز در زادگاهش به خاک سپرده شود. نصرت الله رحمت‌اللهیو عمه منوچهر رحمت‌اللهیو در صحبت به رادیو زادی گفت:
"نه صدام رادیچور شده است. وای چه که بود جاده میبرن سنگ از بالا میفرد میزند. تمام دیگه گون پرابلم نیست برادر.
این حادثه در حال اتفاق افتاد که از دو روز به این طرف شاهراه دوشنبه کلاب خروق در حدود ناحیه شمسدین شاهین بسته می باشد و ده ها ماشین در بدخشان و شهر کلاب در مانده است. این راه در فصل سرما یگانه مسیر است که پایتخت به ولایت بدخشان می پیوندد. مال و کالا از چین نیز اکثرا از طریق همین راه به تاجیکستان وارد می شود. شیرالی گنجالزاده معاون اول وزیر نقلیات تاجیکستان نیز در صحبت به رادیو زادی روز 8 ژانویه گفت که متخصصان این نهاد برای پاک و بی‌ضرر کردن راه سفربر شدند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
تیم استقلال دوشنبه از روی نتیجه گیری موسم فوتبال سال 2017 در فهرست کنفدراسیون فوتبال آسیا در بین 161 باشگاه در جایگاه 69 قرار گرفته است. جهانگیر علیف نیم حمایتگری دسته منتخب فوتبال تاجیکستان به دسته نصف قرشی ازبکستان دعوت شده است. در باره این نوگانی های ورزشی من نرزالهی لطیف گزارش می دهم. دسته استقلال دوشنبه قهرمان شش کاراته تاجیکستان و فینالیست دو کاراته جام کنفدراسیون فوتبال آسیا از روی نتیجه گیری موسم سال 2017 در فهرست کنفدراسیون فوتبال آسیا در بین 161 باشگاه مقام 69 را کسب نموده است. تیم استقلال در مدت دو سال اخیر در این فهرست 36 زینه بالا برآمده است. در این باره به رادیوی آزادی رستم حکیموف سخنگوی باشگاه فوتبال استقلال روز 9 ینور خبر داد. وی افزود
وظیفه اولین درجه در حال حاضر آماده بودن دسته به مسابقات جام کنفدراسیون فوتبال آسیا و حرکت میکنیم که غالبیت نصیب ما گردد.
در فهرست کنفدراسیون فوتبال آسیا باز 4 باشگاه فوتبال تاجیکستان وارد شده است. روشن کلاب جای 141م، حاصلات فرخور جای 144م، خیری وحدت جای 146م و خوجند شهری خوجند جای 148م را اشغال کردند. باید تذکر داد در این فهرست نتیجه های به دست آورده باشگاه های فوتبال آسیا که در لیگ قهرمان ها و جام کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی کردند به نظر گرفته شده است. با سگانه اولی بهترین باشگاه های فوتبال آسیا الهلال عربستان سعودی، العین امارات متحده عرب و گوانجو ایورگراند چین داخل شدند. خبر دیگر، جهانگیر علیف نیم حمایتگر دسته استقلال دوشنبه و تیم منتخب ملی فوتبال تاجیکستان با باشگاه نصف قرشی جایزه دار نقره مسابقات قهرمانی ازبکستان دعوت شده است. فوتبال باز 21 ساله تاجیک جهانگیر علیف در همین حال در اختیار دسته نصف قرار داشته از آزمایش می‌گذرد. جهانگیر علیف در حیط دسته استقلال دو بار قهرمانی تاجیکستان گردیده است. یادآور می شوم چند روز پیش سه بازیگری دسته استقلال و تیم منتخب ملی تاجیکستان منوچهر جلیلوف، نوریدین دورانوف و فتح‌الله فتح‌اللهیف برای شرکت در مسابقات قهرمانی فوتبال اندونزیا با باشگاه های این کشور قرارداد یک ساله به امضا رسانیده بودند.
مهتاب شبه که ما بیایه به سه در سری آستی نی جان در کفی دست در کوچه رقیب داره مادر خانه دوکست به نرگیسی پر خما مدادم تو برست در کوچه رقیب داره مادر خانه دوکست به نرگیسی پر خما مدادم تو برست در سریاست اینای جان در کفی دست در کوچه رقیب داره مادر خانه دو کست انرگیسی پر خما مدادم تو برست در کوچه رقیب داره مادر خانه دو کست انرگیسی پر خما مدادم تو برست انرگیسی پر خما دادم تو برات.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، ویژه برنامه مهمانی آزادی رو از رادیوی آزادی میشنوید. سرنوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه امروز. با هدف حفظ و معرفی سنت و عنعنه های مردمی تاجیک، کتاب میراث فرهنگ غیرمادی در تاجیکستان نشر شد. این کتاب از 7 بخش عبارت بوده، درباره سنت و میراث فرهنگی تاجیکان، تاریخ پوره پیدایش و خاص کدام منطقه بودن آنها معلومات داده شده است. این کتاب به خاطر معرفی فرهنگ و عنعنه های مردمی تاجیک با دو زبان، تاجیکی و انگلیسی، روی چاپ آمده به مرکزهای فرهنگی و کتابخانه‌های تاجیکستان تقدیم می‌شود. میراث فرهنگی غیرمادی در تاجیکستان از سوی دلشاد رحیمی، فولکلورشناس تاجیک و معاون مدیر پژوهشگاه فرهنگ و اطلاعات تاجیکستان تهیه شده است. مهمان برنامه ما هم مؤلف این کتاب دلشاد رحیمی هستند.
دلشاد رحیمی سال 1974 در ناحیه حصار تولد شده، مکتبی میانه را هم همینجا ختم کرده است. بعد از ختم فکولته فیلولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان در سال 1999 کار علمی خود را در فرهنگستان علوم حمایه کرده، حالا نامزد علمی فیلولوژی است. از سال 2003 تا سال 2006 در دانشکده صنعت تاجیکستان به نام میرزا تورسونزاده به حیث آموزگار کار کرده، از سال 2006 تا 2016 مدیر شعبه فولکلورشناسی در اینستیتوت زبان و ادبیات فرهنگستان علوم تاجیکستان بود. از سال 2016 تا امروز معاون مدیر شعبه فرهنگ و اطلاعات تاجیکستان است. اویله دار، صاحب 4 فرزند.
دلشاد رحیمی در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی نخست از ضرورت نشر چنین یک کتاب در تاجیکستان گفت.
هدف تهیه و تالیف این کتاب در آن است که پیش از همه فرهنگ سنتی خلق تاجیک را به جهانیان معرفی کنیم. در دایره کنوانسیون یونسکو اوید به حفظ میراث فرهنگ غیر مادی که سال 2003 تصدیق شده است و تاجیکستان سال 2010 شامل این کنوانسیون شد، گفته می شود که هر یک کشور عضو این کنوانسیون یونسکو باید فرهنگ غیر مادی خلق خود را حفظ کند، آموزد، تحقیقات علمی برد و در رشد و تبلیغ و گسترش آن باید سهم گذارد. یعنی یکی از طلبات های کنوانسیون یونسکو همین است. برای اجرای همین بند کنوانسیون از جنوب جمهوری تاجیکستان بسیار تدبیرها اندیشیده شدند. مثلا سال 2012 یک برنامه کلونی 7 ساله با نام حفظ میراث فرهنگ غیر مادی در جمهوری تاجیکستان از جانب وزارت فرهنگ، اکادمی علم ها و دیگر مؤسسه ها تهیه گشت و از جانب حکومت آن دستگیری شد. این برنامه برای سالهای 2013-2020 است که عیناً راجع به حفظ، گسترش، تبلیغ، احیا و زیاد کردن عیانیت فرهنگ مردم خدمت میکند.
یعنی در چند بخش عنصرهای مردمی رو جدا کرده تا میتف؟
خب این کتاب 7 بخش است و هر یک بخش به سمت‌های گوناگون جدا شدند. مثلا بخش یکم عنعنه شفاهی است که اینجا نمونه های ایجادیات بدیهی خلق به مانند افسانه، لطیفه، الله، سرودهای دیگر وارد شدند. بخش دوم آن به فرهنگ اجرایی بخشیده شده است که در آنجا رقص های گوناگونی عنعنوی، سرود، موسیقی و مانند اینها. بخش سوم به کسب و هنرهای سنتی تاجیکان بخشیده شده است و همین طریق باز بخش‌های دیگر راجع به دانش‌های تجربه‌های اجتماعی مردمی هست، راجع به لباس‌های سنتی تاجیکان، راجع به طعام‌های محلی و عنعنوی. خوب و یک بخش دیگر اختصاص دارد به جشن و رسم و آیین‌ها و نهایت بخش هفتم درباره ورزش عنعنوی یا ورزش ملی و بازی‌های بچگانه. باید گفت که بازی‌های بچگانه هم یک جزئی فرهنگ سنتی است که هر یک آنها معنی دارند، هر یک آنها در رشد ذهن و جسم کودک وظیفه مشخص را اجرا میکنند و همین طریق ما سالهای آخر از طریق پژوهشگاه بازی‌های بچگانه را نیز آموخته ایستاده‌ایم.
این کتاب چی تعداد فرهنگ مردمی تاجیک را فرا گرفته است؟
در اینجا که گفتیم بیش از 115 نمونه فرهنگ مردم ذکر شده است و از بین بین اینها تنها جشن نوروز پیشنهاد و ثبت گشته است در یونسکو همچون نامینیسیا و اینچنین نامینیسیا اوشی پلاو همچون خوراک ملی و همین سال ما صنعت چکندوزی همچون گلدوزی تاجیکان رو نیز پیشنهاد کردیم.
شامل شدن دو یا سه میراث فرهنگی برای تاجیکستان یا تاجیکان که تاریخ چند هزار ساله دارند کم نیست؟
یونسکو از هر یک کشور یک عدد نمونه رو در یک سال قبول میکند، یعنی ما نمیتونیم که یک بار پنج نامگوی فرهنگ ملی رو پیشنهاد کنیم، تنها در یک سال یک تا. اما امکان دارد که به طریق مشترک آزاد است، میتونیم به طریق مشترک با کشورهای دیگر یگان عنصری فرهنگی که اونها هم دارند و ما هم داریم میتونیم مشترک پیشنهاد کنیم.
به فهرست یونسکو وارد شدن میراث فرهنگی غیر مادی چه شرط ها دارد؟
گفتم ممکن است که در شکل نامینیسیا پیشنهاد کردن به یونسکو زحمت بسیار میطلبد و کار یک روزه دو روزه نیست و روی خط زیادی حجت ها رو باید آماده کرد. خیلی مثلا چی بیم سوال نامه دارد که خیلی مشخص است، خیلی دقیق، خیلی مشکل و به زبان های انگلیسی یا فرانسوی باید که آن حجت ها را پیشنهاد کرد. اینجوری فیلم مخصوص باید گرفته شود، عکس های مثلا تازه از بین مردم باید که عکاسی شود و آنها پیشنهاد شوند. همین طریق برای اون که یک نامینیسیا پیشنهاد شود حدود 6 ماه باید یک گروهی کاری فعالیت برند.
میشود گفت که محض از همین کتاب این یا اون میراث فرهنگی رو با نامینیسیا های یونسکو پیشنهاد کرد؟
البته میتوان، لیکن این کتاب اصلا با اون مقصد نیست که برای پیشنهاد کردن زمینه باشد. البته یک ادبیات است، لیکن ما دو دفعه در پژوهشگاه فهرست ملی میراث فرهنگ غیر مادی آماده کردیم که همچون حجت کتاب در وزارت فرهنگ تصدیق شد و چاپ شده است. 515 نامگوی در همینجا پیشنهاد شده است. خب همین فهرستی که میبینید در همینجا 515 عنصر میراث فرهنگ غیر مادی خلق تاجیک ثبت گشته است. این همچون حجتی رسمی، حجتی در سطح ملی یگانه است که با نام فهرست ملی میراث فرهنگ غیر مادی میباشد و این مطابق طلبات کنوانسیون یونسکو با نظرداشت تجربه های کشورهای دیگر ترتیب یافته است و اینچنین در اینجا در برابر ذکر هر یک نمونه معلومات کوتاه داده می شود و سرچشمه ها را اشاره می کنیم. این فهرست به دو زبان است، نصفش عیناً مثلا به زبان تاجیکی و به زبان انگلیسی می باشد و همین طریق فهرست باید هر دو سال یک بار تکمیل یابد. ما 2014 یک مرتبه اینو تکمیل کردیم و بار دوم 2016 شد و امسال 2018 باید این تکمیل یابد و البته بعضی نمونه هایی که وارد نشدند آنها از سنجش کمیسیه گذشته، ما در پژوهشگاه کمیسی مخصوص داریم، از سنجش کمیسیه میگذرند و به این وارد میشوند. شاید که در بین اینها بعضی تغییرات به وجود آید. انا از همین به نمیانس پیشنهاد میکنیم.
شما گفتید که در این کتاب حدود 115 فرهنگ و عنعنه های مردمی توجیک رو نشر کردید. برای مشخص کردن این عنصرهای فرهنگی پژوهشی انجام دادید یا بر پایه ادبیات ها اون رو تهیه کردید؟
بله، تحقیقاتی که ما انجام میدیم، یعنی سفرهای خدمتی بین مردم میرویم، هنر و کسب و همه عنعنه ها رو در همون محلی فعالش، در محلی استفادهش ما اون رو به نوار میگیریم، ثبت میکنیم، به قید میگیریم و نتیجه چنین اکسپدیسیا پیش از همه در شکل کتاب ها مجموعه های مخصوص ما داریم که با نام فرهنگ غیر مادی خلق تاجیک کتاب است. هر سال دو تا چاپ میکنیم، در اونجا انعکاس میشه، در مجله های علمی پژوهشگاه چاپ میشود و نتیجه اونها در فهرست انعکاس مییابد. در چنین کتاب ها البته استفاده میشن، یعنی نتیجه پژوهش های کارمندان پژوهشگاه میباشد که در همین 4 سال اخیر در اینجا جمع بحث شده است.
می توانید بگویید که حالا چند درصدی سنت های مردمی در حالتی از بین رفتن قرار دارند؟
درست، در اینجا بعضیشون هستند. من میتونم مثال بیارم هنر رغزبافی. رغزبافی یک نوع بافتنی رسمان و متاع میباشد که البته متاع دغل است، متاع درشت است، متاع درشت که از پشم های گوسفند آماده میکردند و از این رغزه بیشتر در زمان قدیم مثلا در جوال میدوختند، خیمه میساختند و در وقت دوختن مثلا خرجین های اسب و خر استفاده میکردند، چوپان ها از آن استفاده میکردند. خلاصه خیلی مثلا امروز اون هنر کم مونده است. رغزه بافی در دنغره در یک دهه کوهستان به قید گرفته شد. یعنی که چکمندوزی هم کم شده است. خب چکمندوزی ما از غانچی، استراوشان، ختلون به قید گرفتیم و بازم بعضی نمودهای خوراکی ما داریم که در منطقه ها محیط های محدود آنها استفاده میشن، پخته میشن و استعمال میشن، اما در جاهای دیگر آن را نمیشناسند. خب مثلا در ناحیه اشت خوراکی است با نام بودقه، یک خوراک دیگر است با نام اوبکا، در نوحه واسه ما بقید گرفتیم سبزکاو که مثلا امروز نه همه این رو میفهمن، یا اینکه در منطقه بدخشان هست چندین خوراکای محلی که یکی از اون ناشخوخپا میگویند که از خمیری ارد باقلا تیار میشود، یعنی خوراکای هستند که خاص محلی میباشند. همه اونها رو ما آموخته، اونها رو مثلا هم در این کتاب هم در کتابهای دیگر در تو که بیشتر اونها همچون معلومات به خوانندگان رسند که از بین نرم فراموش نشوند.
شما در این کتاب در یک بخش از بازی‌های کودکان که در قدیم معمول بود یادآور شده. با اندیشه بسیاری ها حالا کودکان از بازی‌های عنعنوی به ویژه بازی‌های فکری و ذهنی دور شده بی‌توجه هستند. به نظرتون کدام بازی‌ها رو کودکان امروز فراموش کردند؟
درست میگید. شخصا من تقریبا 3-4 سال شد که بازی‌ها رو شخصا جمع می‌کنم، به قید می‌گیرم، هم عکس برداری می‌کنم، حتی نوارهای ویدیو هم داریم. حدود 350-360 بازی رو من به قید گرفتم. هم از چشم‌های تاریخی هم از بین مردم. و در بین اینها بسیار بازی‌ها هستند که علاقه امروز فراموش رسیدند. مثلا در حصار بازی بود با نام چوبکلا بازی. چوبکلا یعنی با چوبچه ها بازی میکردند، تقریبا به روز شبکه مانند است، اما اونجا چوبچه ها یک نوع سرباز حساب میشوند که شخصی که چشم پوشیده است اومده بود که اونها رو سربازها رو بود که اونها که در دیوار یا در کجا راست ایستاده اونها بود که افتنده چپ کند. خب بازی دیگری که مثلا در ناحیه مومن آباد ما به خیر گرفته با نام زاغابو، این بازی رو کهنسالان در یاد دارن، خیلی زیبا است. یک بازی که دیگر است مثلا در ناحیه اشت با نام لوپیا که با تو بازی می شود و یک بازی خیلی زیبا رو نیز در اشت از یک مسافت تقریبا 70 سال نوشتیم که او با بازی چوگان بازی مانند است. یک بازی دیگر در مومن آباد با بازی بیسبال آمریکایی ها مانند است. ببینید اینقدر بازی های زیبا در گذشته داشتیم، امروز اگر ما اونها رو جمع نکنیم، اونها رو کتاب نکنیم، اونها رو مثلا آلبوم نکنیم، تماما فراموش می شوند و شاید از بین این بازی ها نمونه های بهترین رو، نمونه هایی که برای رشد و انکشاف جسمانی و ذهنی کودکان مساعدت میکند، در شکل کتاب، در شکل دستورالعمل به چاپ رسانیم و آن را به مؤسسه‌های هم تا مکتبی و هم مکتبی پیشنهاد کنیم که در درس‌های جسمانی و فارغ از درس آنها استفاده برند.
سبب چی است؟
سببی پیش از همه از بین رفتن یک خطر بازی ها این است که همه وقت این یک چی میگن قانونیتی یا دیالکتیکی طبیعت است. همه وقت نو جوی کنه را میگیرد، این قانون است. امروز بازی های نو با وجود آمدند، هم بازی های الکترونی، هم بازی هایی که توسط من دستگاه های موبیلی و توسط نمیدونم کامپیوتر، اینترنت و حتی تلویزیون اینا بازی ها هستند و بازی های دیگری هستند که به طریق مثلا اشیاها، اما بازی هایی که از بیرون وارد میشوند. همه ما میدونیم که همین در یک سال اخیر یک بازی با نام اسپینر پیدا شد، یک بازیچه با نام اسپینر پیدا شد و اینقدر به طریق برق‌خاصا بین مردم پخش در بین بچه‌ها پخش شد و تقریبا حتی ما کوهستان رفتیم و باور کنید در همون جا هم هست مردم کوهستان بچه‌ها بازی میکنن. خب البته وای ضرر ندارد، اما اون بازی هایی که به طریق الکترونی است چندین نمونه ضرر دارد. پیش از همه ضرری وای به مغز سر است، به چشم است، به عمان دیگر عضوهای بدن و ضرری دیگر ضرری پسیکولوژی است. این بازی ها بازی با نام کانتر استرایک است که همش آدم پرانی است. این بازی ها بچه ها را از حال و آدم کشی با کارهای مثلا ناشایسته عادت میکنند و از طریق دیگر اگر بازی بچگانه که ما داشتیم گیریم که مثلا هم بازی مثلا سواره ها پیاده، یک بازی است که بچه ها به دو گروه شده بازی میکنند. بازی است که از جهت مثلا سالمی جسمانی خیلی برای بچه مساعد است. مثلا بجای این بازی ها که بچه همچون در گروه منفیت گروه رو حمایه میکند، همچون مثلا مستقلانه عمل میکند، همچون یک نماینده گروه تلاش میکند که اومن کلکتیو باید بازی رو از دست ندهد، یعنی مغلوب نشود، متحدی. اما یعنی روحیه کلکتیویسم، روحیه مثلا چی میگن اتحاد در بازی پیشینه هست، در بازی عنعنوی ما هست. اما وقتی که بچه در نزد کامپیوتر شده بازی میکند، او علاقه یک نفر است، یعنی که تلفن در دستش روزی دراز خاموش است، فقط با تلفن بازی میکنند. این خیلی بچه ها از جمعیت میگریزند.
میراث فرهنگ غریمودی در تاجیکستان بیشتر با کیها پیشنهاد میشود؟
این کتاب هم به زبانی ملی برای تمام تاجیکستان به طریق رایگان باید پخش شود. علاکه ما با مرکزهای فرهنگی با کتابخانه ها پخش کرده استیم، با علیمان داده استیم. خب و اینچنین به زبان انگلیسی برای تبلیغ به خارجیان و باید گفت که در همین چارچوبه همین لایحه همین گونه کتاب ها به چاپ رسیدند و حال هم ادامه دارد. از جمله در ازبکستان و در مغولستان، در کشور بوتان و در دیگر کشور آسیا هم هست.
تشکر برای یک صحبت. شنونده عزیز، هم صحبتی ما بودند دلشاد رحیمی، فولکلور
کارشناسی تاجیک و معاون مدیر پژوهشگاه فرهنگ و اطلاعات تاجیکستان. اینجا میرسیم با پایان برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی. تا این 15 دقیقه با شما بودم، من سرنوز روحلو مجری و تهیه کننده گفتار، و حالا با شما تا برنامه بعدی خداحافظی میکنیم. خیر.